ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. مقام های آمریکا و اروپا درباره برجام در برلین دیدار خواهند کرد. دادستان کل ایران میگوید تشخیص جاسوسی متهم بر عهده قوه قضاییه است. و فروشگاه زنجیره والمارت فروش سلاح به افراد زیر 21 سال را ممنوع اعلام کرد. رویترز به نقل از یک مقام آگاه در وزارت خارجه آلمان از دیدار مقام‌های اروپایی و آمریکایی برای مذاکره درباره توافق هسته‌ای با ایران در نیمه اسفند ماه و در برلین خبر داد. این در حالی است که دی ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود برای آخرین بار دستور تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را صادر می‌کند. به گفته آقای ترامپ، ایرادهای فاجعه‌بار این توافق باید طی 120 روز اصلاح شوند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها گفتند که حاضر به مذاکره در این زمینه نیستند و هیچ تغییری را در برجام نمی‌پذیرند. رویترز پیشتر گزارش داده بود که وزارت خارجه آمریکا در مذاکره با اروپایی‌ها در صدد دست یافتن به توافق تکمیلی است که موضوع توسعه و آزمایش موشک‌های دوربرد ایران را در بر گیرد. ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 1394 بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران و برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه آن به توافق رسیدند. ایران در چارچوب این توافق پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کند. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز چهارشنبه گفت تشخیص جاسوسی فرد متهم بر عهده قوه قضایی است. این سخنان در واکنش به اظهارات علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات است که یک شنبه گذشته گفته بود تنها مرجع تشخیص جاسوسی وزارت اطلاعات است. آقای یونسی با اشاره به پرونده زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی که سال 82 در ایران در بازداشت درگذشت گفته بود سعید مرتضوی دادستان وقت برخلاف رأی وزارت اطلاعات اصرار داشت که خانم کاظمی جاسوس است. دادستان کل همچنین با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات در زمینه جاسوسی وظایف تعریف شده دارد گفته است تعیین جرم و تشخیص جاسوس بر عهده قوه قضایی است. پیش از این محمود علوی وزیر اطلاعات در دولت حسن روحانی تاکید کرده بود که رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی تنها جزء اختیارات وزارت اطلاعات است. با این حال علاوه بر قوه قضاییه مقام‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به نمایندگان مجلس اعلام کردند که بر اساس قانون و اساسنامه ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی این نهاد نیز می‌تواند به موضوع جاسوسی ورود کند. بزرگترین فروشگاه زنجیره آمریکا والمارت اعلام کرد که فروش هر گونه مهمات و سلاح گرم به افراد زیر 21 سال را متوقف می کند. والمارت که بزرگترین شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی جهان را در اختیار دارد، در این حال گفت که هر گونه تبلیغات فروش سلاح و از جمله سلاح‌های سبک را از وبسایت خود حذف خواهد کرد. شرکت والمارت میگوید این تصمیم را پس از حادثه تیراندازی در فلوریدا که منجر به کشته شدن 17 تن در یک دبیرستان شد اتخاذ کرده است. در حادثه فلوریدا ضارب از سلاحی استفاده کرده بود که فروشگاه والمارت برای شکارچیان و ورزشکاران عرضه می‌کند. پس از حادثه فلوریدا شرکت‌های بزرگ آمریکایی دیگری نیز از جمله شرکت لوازم ورزشی دیکس فروش سلاح گرم به افراد زیر 21 سال را متوقف کرده بودند. این در حالی است که انجمن ملی اسلحه، یکی از قدرتمندترین لابی‌های اسلحه در آمریکا، اخیراً واکنش تندی به تقاضای رئیس جمهوری این کشور دونالد ترامپ نشان داد که خواستار سختگیری بیشتری بر فروش و حمله اسلحه شده بود. فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد میگوید هر استادی که بخواهد خدشه‌ای به دین، قرآن و پیغمبر وارد کند را لحظه ای تحمل نمی کنیم. در روزهای اخیر تعدادی از اساتید دانشگاه آزاد اخراج شدند و در تازه ترین مورد بعد از صادق زیبا کلام، گودرز افتخار جهرمی استاد سرشناس حقوق نیز خبر اخراج خود را از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تایید کرد. وحید پوراستاد در همین زمینه با احسان مهرابی روزنامه نگار در آلمان گفتگوی داشته و از او پرسیده که آیا مشخص است که چند نفر و چه اساتیدی از دانشگاه آزاد اخراج شدند؟
بر اساس گزارش هایی که منتشر شده بود، تعدادی از اساتید شاخص دانشکده علوم سیاسی و حقوق دانشگاه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اخراج شدند، از جمله بودرز افتخار جهرومی، استاد با سابقه حقوق، صادق زیبا کلام، محمد علی بهمنی، ابراهیم بگزاده و میرقاسم جعفرزاده. همینطور روزنامه شرق پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که 170 استاد قراردادی دانشگاه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تبدیل به اساتید حق و تدریسی شدن و حقوقشون هم قطع شده. بر اساس گزارش‌ها در استان‌های دیگر ایران از جمله استان خوزستان همین موضوع رخ داده بود و تعداد اساتیدی که در واقع اخراج شدن از دانشگاه آزاد بیش از 200 نفر هست در استان‌های مختلف ایران.
آقای مهرابی، مقام‌های دانشگاه آزاد چه توضیحی درباره اخراج این اساتید دادن؟
فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اعلام کرده که دلیل اخراج این اساتید افزایش استادهای تمام وقت دانشگاه آزاد یا به تعبیر استادهای وابسته دانشگاه آزاد بوده و همینطور کاهش تعداد دانشجویان و اعلام کردن اساتیدی که اخراج شدن در دانشگاه‌های دولتی استخدام هستند و به نوعی بیش از شغل دارن و به جای اونها بنا هست افرادی استخدام بشن که بورسیه دانشگاه‌های دولتی بودن و به نوعی اعلام کردن که به موضوعات سیاسی ربطی نداره اخراج اینها. اما آقای رهبر در صحبت‌های دیگه گفته بودن که استادهایی که خدشه به دین و قرآن وارد بکنن یا به تعبیر ایشون اراجیف بگن در سر کلاس‌ها را ایشون تحمل نخواهند کرد.
واکنش زیادی هم داشت اخراج این اساتید از دانشگاه آزاد، هم در عرصه عمومی در ایران و هم در شبکه‌های اجتماعی.
بر اساس برخی تحلیل‌هایی که منتشر شده در برخی وبسایت‌ها و روزنامه‌ها، هدف از اخراج این اساتید جایگزینی اونها با بورسیه‌های دانشگاه‌های دولتی در دولت آقای احمدی نژاد هست که از اونها به عنوان بورسیه‌های غیرقانونی نام برده میشه و تعداد اونها 3500 نفر اعلام شده. در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد هم تعدادی از اساتید مشهور به بسیجی در دانشگاه‌ها استخدام شدند و جایگزین اساتید دیگه شدند و بر اساس این تحلیل‌ها در واقع این اخراج اساتید هم ریشه سیاسی داره و همین که به نوعی آقای رهبر در دانشگاه آزاد سعی می‌کنن که یک کادر سازی رو انجام بدن.
اخراج اساتید موضوع بی سابقه در جمهوری اسلامی نیست. آقای فرهاد رهبر در پست‌های قبلی خودش به ویژه در دانشگاه تهران هم چنین سابقه از اخراج اساتید داره.
اخراج اساتید عملا از دولت آقای احمدی نژاد شدت گرفت و یک اتفاق جدید در اخراج اساتید رخ داد. در دوره ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه تهران، هرچند که عملا اخراج اساتید از قبل شروع شده بود، اما در دوره ایشون هم به شدت ادامه یافت، به نوعی که خود آقای احمدی نژاد هم در نامه‌ای که در اواخر دوره ریاست جمهوریشون برای عزل فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران نوشته بودند، اعلام کرده بودند که عملکرد آقای رهبر سیاست زده و امنیتی بوده.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنوید با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
محاکمه یک بازرگان 35 ساله که مواد شیمیایی غیر مجاز به ایران صادر کرده در دادگاهی در آلمان پایان یافت. او همراه با پدرش از 5 سال قبل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را دور زده و در مجموع 100 تن مواد شیمیایی که در تولید بنزین استفاده می‌شود به ایران ارسال کرده است. داستانی علیه پدر این بازرگان هم که ظاهراً در ایران به سر می‌برد اعلام جرم کرده و قرار است در دادگاهی در آلمان محاکمه شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
محاکمه این بازرگان 35 ساله که مواد شیمیایی غیر مجاز به ایران صادر کرده، پس از گذشت 3 ماه بعد از ظهر چهارشنبه در شهر گوتینگن در ایالت نیدرزاکسن در شمال غرب آلمان خاتمه یافت و وی به 4 سال و 10 ماه زندان محکوم شد. این بازرگان که تاکنون نام کوچک، نام خانوادگی و ملیتش اعلام نشده، روز چهارشنبه دادگاه شهر گوتینگن او را به خاطر زیر پا گذاشتن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران مقصر شناخت. دادستانی آلمان برای این بازرگان 35 ساله تقاضای 6 سال زندان کرده بود، ولی وکیل مدافع موکلش را بیگناه شناخت و خواهان تبرئه او شد. دادگاه اما به گزارش خبرگزاری آلمان معتقد است این بازرگان 35 ساله همراه با پدر 58 ساله اش از 5 سال پیش تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته و با فروش مواد شیمیایی غیر مجاز به ایران قوانین صدور کالا از آلمان به خارج را نیز زیر پا گذاشته. این پدر و پسر بازرگان به گفته دادستانی آلمان در پاییز 5 سال پیش در دو مرحله و در مجموع 100 تن مواد شیمیایی راهی ایران کردند. این دو محموله 100 تنی را از طریق شرکتی که در دبی راه اندازی کرده ابتدا به تاجیکستان و سپس به تهران فرستادند. این محموله های شیمیایی به عنوان کاتالیزاتور برای تولید بنزین ظاهراً در واحد های پتروشیمی ایران مورد استفاده قرار گرفته. این پدر و پسر بازرگان 4 سال پیش نیز برای بار سوم 5 تن مواد شیمیایی مشابه از مسیر پیش گفته راهی شرکتی در تهران کردند. به نوشته خبرگزاری آلمان، این پدر 58 ساله و پسر 35 ساله که صاحب شرکتی در شهر گوتینگن آلمانند، همچنین با جعل و دستکاری در اسناد به جای ارسال مواد شیمیایی سفارش دهنده از ایران از یک تولید کننده معروف مواد شیمیایی، بدل نامرغوب آن را که از چین تهیه و خریداری کرده بودند به تهران فرستادند. همون گونه که در آغاز این گزارش گفته شد، نه نام کوچک و نه نام خانوادگی و ملیت این پدر و پسر بازرگان تاکنون اعلام نشده، ولی از آنجا که خبرگزاری آلمان در ادامه گزارش خود یادآور شده پدر 58 ساله ظاهراً در حال حاضر در ایران به سر می‌برد، شاید بتوان حد زد این دو بازرگان ایرانی هستند. این خبرگزاری در پایان گزارش خود یادآور شده دادستانی آلمان علیه این پدر نیز اعلام جرم کرده و قرار است در دادگاهی دیگر در شهر گوتینگن آلمان محاکمه شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
می‌خواستم با آقای روحانی بگم، آقای روحانی دیدی شما علناً دست گیرن دارن تو جیب مردمه. آقا چه خبرتونه؟ آقا برق آقای خمینی روز اول مد گو مجانی. آقا کدوم مجانی؟ پیش برقی میاد 2000 تومن 4000 تومن برایش آبنامان و ارزش افزوده و چه میدونم تو سعودی و فلان و فلان میذارن روش 6000 تومن دو برابرش میگیرن. آخه چه خبرتونه؟ اختلاسات چند هزار میلیاردی میگیرن به رخ مردم میکشن. نمیگه ما میتونیم پولاتون برداریم، به تمام سازمان ها تروریستی تو جهان دارن کمک میکنه. میگه میتونیم این همه پول دلار از کشور خارج میکنه، بشار اسد نگرده. خب بشار اسد چی نفعی به نفع برای مردم ایران داره؟ بابا چه خبره دیگه، مردم به ستوه اومدن خدا شاد.
سلام آقای روحانی، خوش آمد میگم به استان هرمزگان. تو رو خدا به داد رارنده کامیون ها برس، همین تکه رای اسکلت تا پایانه رو برو ببین چه جاده ما داریم. از سیرجان تا بندرعباس جاده مثل جگر زلیخا تکه تکه. اگه رارنده کامیون نباشه چرخ مملکت وامیسته چرای قد ازیادتش میکنیم. تو پایانه بار همه دزدن. 18 روز باید بندرعباس بخوابی تا یه باری گیره بیا. حالا هم بار بهت میدن، 500 تومنش باربری میگیره، 700 تومنش اون میگیره، 100 تومنش کارگرا انعام میخوان.
شهرستان مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان معروف ترین شهر در ایران. نماینده داریم تو مجلس ولی انگار نداریم. دریغ از یک روز دیدار مردمی، دریغ از یک روز که صحبتی بکنه، اصلا تو مجلس حرفی بزنه، یه سخنرانی کوتاه بکنه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شماره تماس ما هم هست 0042 02 21 12 21 12. با ما همچنان همراه باشید.